کنید، مست است و هوشیارش کنید، گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو، سیه موی تو، ببیند برود، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو، سیه موی تو، ببیند برود. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتابه، حبیبم.
آب برای فردا. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، حدود 30% آب شرب تهران به دلیل نشت از لوله ها و اتصالات هدر می‌رود. همین حالا شیرهای خونتون رو بررسی بکنید. نشتی های کوچک هدررفت بزرگ ایجاد میکنن. گاهی فقط یه شیر خراب یا سیفون معیوب میتونه در ماه صدها هزار تومان به قبض شما اضافه کنه. اما راه حل چیه؟ شیرهای آب رو ببندید و کنترل رو چک کنید. اگر عدد تغییر کرد یعنی نشتی دارید. یعنی آبی که میتونه صرف آشامیدن، بهداشت یا حتی آبیاری درختان بشه داره بی خود و بی جهت هدر میره. نشتی آب رو شوخی نگیرید و در صورت مشاهده با شماره 122 تماس بگیرید. هر قطره مهم است. صرفه‌جویی از خانه من و شما شروع می شود.
Thank you.
روشن طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
شب، آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
تاریخ، تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ، تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه، حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی اتابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در جلسات حکیمیه در خدمت شما بزرگواران هستیم تا با همدیگه مرور بکنیم وقایع چند قرن نخستین اسلام رو که تأثیر بسیار مهمی در تاریخ اسلام داشتن و اون قرون ابتدایی که سرمنشأ بسیاری از اتفاقات الان هم هستن رو با همدیگه مرور کنیم. در مرور وقایع مهم، وقایع تأثیرگذار، رسیدیم به سال 66 هجری که در سال 66 هجری مهمترین اتفاقی که با هم دیگه مرور کردیم قیام مختار ثقفی بود. اگر اجازه بفرمایید تو این جلسه یه مقداری در خصوص مختار ثقفی با هم دیگه صحبت بکنیم، هرچند که به واسطه یه سریال مختارنامه‌ای که هر سال محرم برای ما پخش میشه و خیلی هم اون رو تو شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیدیم مختار برای ما آشنا هست، اما بعضی نکات هست باید نسبت بهش توجه داشته باشیم. فارغ از اون فضای سینمایی و فارغ از اون فضای داستانی فیلم، یک چند تا واقعیت و حقیقت در خصوص مختار هست باید بهش توجه بکنیم. مختار ابن ابی عبید ابن مسعود ثقفی از قبیله بزرگ ثقف هستن، قبیله بسیار مهم، شخصیت بسیار مهمیه. پدرش ابو عبید ابن مسعود یکی از شخصیت‌های مؤثر و یکی از فرماندهان سپاه اعراب مسلمان بوده در جنگ‌های نخستین. عموش سعد ابن مسعود ثقفی یکی از شخصیت‌های مهمی بوده باز که در جنگ‌های مختلف حضور داشته و بنا به نقل تاریخ گرایش به اهل بیت علیهم السلام هم داشته، به نوعی که وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام در زمانی که در سابات مورد ترور واقع شدند به ایشون اعتماد کردند و آمدند در منطقه‌ای که ایشون حاکمش بود در مدائن و اونجا برای دردهاشون التیامی رو فراهم کردن. شوهر خواهر ایشون عبدالله ابن عمر بوده، فرزند خلیفه دوم، که این انتصاب فامیلی هم در آینده مختار ثقفی خیلی تأثیر داره. دو مرحله این انتصاب باعث میشه که به واسطه نامه‌ای که عبدالله ابن عمر برای یزید ملعون نوشته بوده باعث میشه که مختار ثقفی از زندان آزاد بشه. مختار ثقفی در سال اول هجری متولد شده، در منطقه در شهرهای طائف، مدینه و کوفه هم سکونت داشته. حالا بعضی ها معتقدن که در طائف به دنیا آمده، بعضی ها معتقدن که نه، در مدینه به دنیا آمده. لقبش ابو اسحاق و کیسان بوده که کیسان برگرفته از کیس هست و دلیلش هم این هستش که میگن وقتی کودک بوده، اون زمانی که حالا مثلا طفل کودکی بوده، خردسالی بوده، اسبغ ابن نباته میگه که من دیدم مختار رو تو دوران کودکی وجود مبارک امیر مومنان علی علیه السلام به زانوی خودشون نشوندن و به او کیس گفتن. از این تعبیر به مختار کیسان مطرح میکردن که کیسان به معنای سیاستمدار، آدم باهوش، آدم با تدبیر هستش. دشمنان مختار ثقفی او رو کذاب ثقفی معرفی میکردن و این لقب به خاطر این بوده که بیان با یک تبلیغاتی که در جامعه انجام میدن وجهه مردمی مختار ثقفی رو تخریب بکنن. در نخستین سال از سال هجرت، اول هجری، ایشون متولد شدن. اولین سال هجری در سال شمار مصادف هست با 14 سال بعد از بعثت و 53 سال بعد از آمدفیل. همونطوری که عرض کردم از قبیله ثقیف بود، پدرش از صحابه بود و در جنگ قادسیه، در اون جنگ مهمی که منتهی به فتح ایران شد، پدرش تو اون جنگ کشته میشه. جدش مسعود ثقفی از بزرگان حجاز بود، از شخصیت‌های بسیار معروفی بود که معروف به عظیم القریتین، بزرگ مکه و طائف به حساب می‌آمد. خانواده او و قبیله ثقیف در منطقه طائف یک جایگاه خیلی خاصی داشتن، در مکه یک اعتبار خیلی خاصی داشتن. مادرش دومه بنت عمر ابن وهب هست که او هم از قبیله ثقیف بود، که در کتاب بلاغت النساء از ایشون خیلی یاد شده و تعابیر و صحبت‌ها و نکاتی رو از ایشون در این کتاب ذکر کردن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در واقعی کربلا اون زمانی که جناب مسلم ابن عقیل وارد کوفه شدن، ابتدا در خانه مختار ثقفی بودن. مختار ثقفی رو به توطئه ابن زیاد به زندان میاندازه. وقتی مختار ثقفی به زندان میفته، مسلم ابن عقیل دیگه چون مرد خانه در خانه نبوده و زندان بوده، صلاح نمیمونه اونجا بمانه، از خانه مختار ثقفی خارج میشه و به خانه هانی ابن عروه میره که در نهایت هم در همونجا و اتفاقات بعدش رو هم که خب در جریان هستید. اما مختار ثقفی در زمان روز عاشورا بنا به نقل معتبر تاریخ در زندان ابن زیاد در کوفه محبوس بوده و به جهت اینکه زندانی بوده موفق نمیشه که به امام علیه السلام بپیونده. جز کسانی بوده که ظاهرا امام علیه السلام رو دعوت کرده بودن به کوفه و برای حضور امام علیه السلام در کوفه هم خیلی تلاش میکرده، امیدوار بوده که این اتفاق بیفته، زمینه رو فراهم بکنه. ولی خب از اونجایی که ابن زیاد تو سیاستهاش که تهدید افراد ذی‌نفوذ بوده، تهدیداتش با مختار تأثیر پیدا نمیکنه، تطمیعش هم نسبت به مختار اثری نداره، مختار رو به زندان میندازه تا خیالش از او راحت بشه. در کوفه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به مدت 18 ماه ایشون حکومت تشکیل میده، از سال 66 هجری تا اواسط سال 67 هجری که در سال 67 هجری در جنگ با مصعب بن زبیر هم ایشون کشته میشه و به شهادت میرسه. یکی از اتفاقاتی که در خصوص جناب مختار ثقفی هست این هستش که مختار ثقفی از قاتلان امام حسین علیه السلام انتقام میگیره، انتقام خوب سختی هم میگیره و به نوعی تسلای دل شیعیان میشه. مختار ثقفی نسبت به قیام توابین حرف داشت، به اصطلاح نسبت به قیام توابین خیلی خوشبین به این قیام نبود و همراهی نکرد قیام توابین رو. بعد از اینم که قیام توابین به اتمام رسید و تعدادی بسیاری از اینها که 5000 نفر، 4000 نفر تا 7000 نفر هم اعلام کردن در این قیام کشته شدن، آن تعدادی که موندن که از 1000 نفر تا 2000 نفر نقل میکنن با مختار ثقفی بیعت میکنن، من جمله رفاعت ابن ابی شداد که خدمتتون عرض کردم در سال 66 هجری در یکی از جنگ‌های داخلی که در کوفه اتفاق افتاده بود ایشون هم کشته میشه و از دنیا میره. برخی از عالمان شیعه من جمله عبدالله مامقانی و آیت الله خویی جناب مختار رو تمهیدش کردن، مدحش کردن و روایاتی که در متن مختار ثقفی نقل شده رو ترجیح دادن، به این جهت که در خصوص جناب مختار ثقفی علاوه بر اون روایت‌هایی که در خصوص متن ایشون هست متأسفانه روایت‌هایی هم هست در خصوص مذمت ایشون و ایشون رو به عنوان یک شخصیت قدرت طلب معرفی کردن. اما آنچه که هست این هستش که مختار ثقفی به جهت ارادت و محبتی که به ساحت اهل بیت علیهم السلام داشته و با توجه به اینکه در عاشورا به جهت حبسی که برای او اتفاق افتاده بوده حضور نداشته که امام علیه السلام رو یاری بکنه، تلاش میکنه شرایط رو به گونه‌ای فراهم بکنه که بتواند بر علیه حکومت وقت قیام بکنه و به نوعی انتقام خون شهدای کربلا رو بگیره. مختار ثقفی تلاشش بر این بود که این کار رو انجام بده و در نهایت هم موفق میشه که افراد مختلفی که در کربلا حضور داشتن، در کربلا حاضر بودن، اونها رو هم بگیره و به درک واصل کنه. حتی مختار ثقفی وقتی با ابن زبیر، با عبدالله ابن زبیر به نوعی همراه شد، دلیل همراهیش این بود که ابن زبیر در ابتدای امر به بهانه انتقام از خون سید شهدا علیه السلام در مکه قیام کرد. مختار ثقفی به جهت اینکه در همراهی با ابن زبیر این احتمال رو میداد که بتواند از قاتلان امام حسین علیه السلام انتقام بگیره، همراه ابن زبیر شد. وقتی که متوجه شد که ابن زبیر همراهی او رو نمیپذیره، وقتی که متوجه شد که مسیر ابن زبیر کاملا متفاوته و ابن زبیر از خونخواهی امام حسین علیه السلام بهانه ای درست کرده تا به منویات خودش برسه و خودش رو بتونه به یک جایگاهی برسونه، از او جدا میشه. با ابن زبیر هم شرط کرده بود که ابن زبیر به شرطی همراه با ابن زبیر هستش که در همه امور عبدالله ابن زبیر با او مشورت بکنه در هر تصمیمی که میخواد بگیره و حکومت عراق رو بعد از تصرف کوفه و بصره، حکومت کوفه و بصره، امارت کوفه و بصره رو، یا به تعبیری امارت عراقین یا استانداری عراقین رو به ایشون محول بکنه، در کنار ابن زبیر بود. ابن زبیر مسیرش کاملا یک مسیر متفاوتی بود، او دنبال کسب قدرت بود، لذا جناب مختار ثقفی از او کاملا جدا شد. من میخوام یه نکته اینه عرض بکنم، نکته که میخوام عرض بکنم اینه، بعضی وقتا آدم دلش میخواد یک کاری رو انجام بده، یک فعالیتی رو انجام بده، یک قدمی رو برداره، اما به جهت شرایطی که براش پیش میاد، به جهت موقعیتهایی که قرار میگیره، این موقعیتها باعث میشه که او مسیرش رو عوض بکنه، باعث میشه که او در انتخابش مقدار تأخیر بندازه. اما هر چقدر من هدفم مقدس باشه، هر چقدر هدفم عالی باشه، هر چقدر هم که هدفم خوب باشه، این توجیه نمیکنه که من وسائط مختلف و مسیرهای مختلف رو طی بکنم و بهانه های مختلف رو توجیه بیارم و به خاطر رسیدن به هر هدف خودم از هر وسیله استفاده بکنم. جناب مختار ثقفی کار بزرگی انجام دادن. جناب مختار ثقفی از قاتلان امام حسین علیه السلام انتقام گرفتن. هدف ایشون انتقام گرفتن از قاتلان امام حسین علیه السلام بود. اما این همراهی که با عبدالله ابن زبیر داشتن به نظر میرسه که یک نکته یه مقداری نسبت به ایشون این ضعف هست، این نقد هست که چرا شما تو مسیرتون، تو این هدف والایی که داشتید، همراه ابن زبیر شدید. ابن زبیر که دیگه شخصیتش مشخص بود، جایگاهش مشخص بود و اهدافش هم مشخص بود. مراقب باشیم برای رسیدن به هدف هامون از هر وسیله ای استفاده نکنیم، که بعضی وقتا انتخاب وسیله های غلط یا استفاده از وسیله های غلط ما رو یه مقدار رسیدن به اهدافمون دور میکنه و یه مقداری باعث میشه که با تأخیر به اهدافمون برسیم.